Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena. Ve zidna ilmen ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Ve iftah aleyna fütuhal arifine bike ya Rabbil alemin. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسه قبل بحث در مورد اینکه بعضی گفتند خداوند متعال تو آسمان دنیا قرار داره یا رو عرش قرار داره یا رو عرش نشسته، خب بحث رو شروع کردیم و چون که اون جلسه طولانی شد در دو فایل قرار دادیم، یک فایل یک ساعته، یک فایل تقریبا نیم ساعته، و اونجا هم نوشتیم که یعنی جلسه یک و جلسه دو، یعنی جلسه دو یعنی مجازن شد. بعدش این جلسه یعنی در اصل جلسه دومه، ولی طبق فایل سوم میشه. در جلسه قبل گفتیم که اهل سنت جماعت وقتی که میخوان رو مسئلهی حکمی صادر بکنند، میان تمام نصوص در اون باب رو در کنار هم قرار میدن، بعد حکم صادر میکنند، همونطوری که علی ابن مدینی رحمه الله امیر المؤمنین در حدیث هم به اون اشاره کرده و گفته که حکمی که میخواییم بدیم به احاد به مسئلهی نصوص تمام اون باب رو جمع‌آوری میکنیم، بعد حکم صادر میکنیم تا اینکه تناقضی در جوابمون به وجود نیاد. چون که یک حدیثی رو دیدیم بعد عجله کردیم با شتاب اومدیم حکم را صادر کردیم طبق اون حدیث، بعد نگاه میکنیم که چند حدیث دیگری برخلاف اون که ظاهرش خلاف اون حدیثه، خب مثلا میبینیم پس ممکنه که این حدیث منسوخ شده باشه، اون سه چهار حدیث دیگر ناسخ باشن، خب و به اون چهار حدیث عمل کرده میشه، به این حدیثی که عجله کردیم و تسرع به خرج دادیم جواب دادیم عمل کرده نمیشه. به خاطر همین ما در مورد اینکه بعضیا مکان رو برای خداوند قرار میدن، خب اومدیم تمام احادیث رو کنار هم گذاشتیم. خب بعضی از احادیث دلالت میدادن در ظاهرشون که خب بعضی از دوستان به آن هم استناد کرده اند که مثلا امنتم من فی السما، آیا درمانید از کسی که در آسمانه، فی ظرفیت یعنی داخل، پس خداوند داخل آسمانه، خب بعضی میگفتن داخل آسمانه، بعضی میگفتن روی عرشه، الرحمن علی العرش استوا، خب استوا بعضی میگن 13 معنا، بعضی 15 معنا که معانیش خب اومده در کتابها. خب از این معانی خب اونا اجتهاد کردن که پس یعنی همون قرار داد گرفتن خداوند حقیقتاً روی عرش، حالا کیفیتش برامون میگن مجهوله دیگه که چطور قرار داره ما نمیدونیم، ولی خب ذاتاً حقیقتاً اونجا قرار داره روی عرش. و بعضی خب گفتن که نشسته، استوا رو به نشستن خب تعبیر کردن، چون که وقتی که در زبان عربی استوا خب 13 معنا یا 14 15 معنا داره، خب یکی از این معنا انتخاب کردن اجتهاد شخص دیگه.
خب بالاخره خب یک نص داریم که ظاهرا بعضی برداشت کردن خداوند روی عرشه و یکی توی آسمانه. خب نصوص دیگری داریم که خداوند متعال مثلا پیش بیماره ظاهرا، که حدیث قدسی رو خوندیم که خداوند متعال فرمود که اگر به زیارت یعنی فلان مریض میرفتی مرو اونجا میافتی. خب یا خداوند روی جلو قبله مونه وقتی نماز میخونیم، طبق اون حدیث که وقتی که رو به قبله کردید نماز خوندید، آب دهان خودتان رو به قبله نریزید، چون که خداوند مقابل شما قرار داره. خب پس این ظاهرا خداوند اینا همش نصوصی باید جمع آوری بکنیم. بعد یه چیزم بازم تاکید بکنم که سلفیت معاصر که میگن خداوند تو آسمانه یا روی عرش قرار گرفته یا نشسته، خب انکار میکنن بر علما، میگن که تأویل اصلا نباید بکنیم، همش حقیقت باید بگیریم، و تأویل کسی بکنه گمراه میشه. حالا در بحث احادیثی که در مورد ید هست و عین هست و رجل و ساق و اینها، خب در جلسات بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد. خلاصه این که اینا میگن اصلا تأویل نباید بکنیم، تأویل گمراهیه. از وقتی خداوند میگه امنتم من فی السما، آیا در امانید کسی که در آسمانه، یعنی داخل آسمانه؟ خب این خداوند چنین میگه، تو میخوای بگی که نه تو آسمان نیست، به همون همینطور میگن دیگه. یعنی نباید تأویل بکنیم، باید بگیم حقیقتا تو آسمانه، حقیقتا رو عرشه. چرا؟ چون که این نص اینطوره. خب الان این نص میگه که حدیث قدسی خداوند پیش بیماره، اگر به عیادتش میرفتی من رو آنجا میافتی. نصی دلالت میده که خداوند رو به قبله است، رو به قبله مونه، که آب دهانتون نریزید که مقابلتون خدا قرار داره. یا وسجد واقترب، سجود کن به خدا نزدیک شو. یا اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، وقتی سجود میکنی اون وقت به خدا نزدیک تر میشی، وقتی که سجود میکنی. یا و هو معکم اینما کنتم، خداوند همراه شماست هر جایی که شما باشید. خب و هو معکم یعنی هر جایی که شما باشید خداوند همراه شماست. خب این ظاهره دیگه، خب بعد تعبیر که نمیتونیم بکنیم. خب پس از یک جهت ما همه این نصوص رو کنار هم گذاشتیم، به اینکه برای خداوند مکانی تعیین بکنیم، چون که مکان مخلوقه، زمان مخلوقه، خداوند داخل مکان و زمان که مخلوقه نمیتونه قرار بدیم، همونطوری قبلا گفتیم. و اگرم قرار بدیم داخل زمان و مکان، همون حلول و اتحاد میشه که ما از اون فرار میکنیم، میگیم کفر دیگه. مگه نمیگیم حلول و اتحاد کفره؟ چون که زمان و مکان مخلوق نیست. کی میتونه بگه نه زمان و مکان مخلوق نیستن؟ ما دو تا داریم، یا خالق یا مخلوق، به غیر از خداوند همش مخلوقن. پس خداوند داخل مخلوق خودش نمیتونه قرار بگیره. و بعدش هم دیگه گفتیم و خوندیم احادیث رو و توضیح دادیم که این آسمان و هفت طبقه آن و عرش، خب اینا همشون در مقابل عظمت خداوند ذره بیش نیستن. در مقابل آیش کسی هست از مسلمانان بگه که نه عرش در مقابل خداوند، عرش بزرگه ولی خداوند بزرگتره؟ عرش خیلی بزرگه، نه در مقابل عظمت خداوند عرش ذره بیش نیست. آره، در از دید ما انسان ها اصلا از کره زمین خیلی بزرگه، آسمان خیلی بزرگه که تصورش برامون مشکله چقدر بزرگه. بعد دیگه بریم آسمان دوم و سوم و طبقه هفتم و کرسی که گفتیم که هفت طبقه آسمان در حدیث که اومده، هفت طبقه آسمان در مقابل کرسی مثل یک علنگویی که در مثل یک حلقه‌ای که در فلات افتاده، بعد هفت طبقه آسمان و کرسی در مقابل عرش مثل یک حلقه‌ای که در فلات افتاده. پس یعنی این عرش یکی از مخلوقات بزرگه که دیگه کرسی و هفت طبقه آسمان و چه برسه طبقه اول، اینا هیچی نیستن در مقابل ذره بیش نیستن. و آسمان دنیا که میگه ینزل ربنا کل لیلت الى سما دنیا، بهمون میگی که نه، باید تو بگی که حقیقتا خداوند میاد هر شب میاد به آسمان دنیا. خب آسمان دنیا ذره بیشتر نیست در مقابل کرسی و عرش. بس خداوند نعوذ بالله خیلی ریز میشه در مقابل خیلی از مخلوقین خودش. بعد حاملین عرش داریم، عرش هم دیگه خودش که همه بزرگه، حاملین عرش و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، در قرآن میخوانیم روز قیامت 8 فرشتگان حمل میکنن عرش خداوند رو. این حاملین هم در حدیث اومده که از نرمه گوششون تا رو دوششون مسیر 700 ساله. خب اینا چقدر عظمت دارن. پس اگر تو تصور بکنی که آسمان خداوند در آسمان دنیا هر شب میاد، ینزل ربنا الی السماء الدنیا، حقیقتا میگی میاد، خب خیلی از مخلوقین از خداوند خیلی خیلی بزرگتر میشن. خداوند نعوذ بالله آسمان دنیا هیچی نیست، ریز ریز هیچی نیست در مقابل عرش و حاملین عرش و کرسی. پس خداوند متعال نعوذ بالله دیگه هیچی نمیشه در مقابلشون. خب اینا همش نصوصن، احادیثن، نمیتونه که بگه نه پس من خب نمیتونم فکر بزنم در موردش. نه، میاد در آسمان دنیا خداوند هر شب میاد، خودش میاد، حقیقتا میاد. چرا پیامبران وقتی که با کفار بحث میکردن خب با عقل، خداوند در قرآن میگه افلا یتفکرون، یتفکرون، یتدبرون، یعقلون. خب ما باید تفکر کنیم، باید تدبر کنیم، باید فکر خودمون رو به کار بندازیم. و پیامبران هم با کفار، حتی پیامبر ابراهیم علیه السلام میاد میگه که هازا ربی، خب ماه میبینه میگه این خدای منه. خب میخواد به اونها بفهمانه که اینا دارن اشتباه میکنن، دلیل عقلی میاره. خب باید عقلمون یعنی به کار بندازیم. چرا ابراهیم علیه السلام دلیل عقلی میاره؟ میگه که اینا تفکر بکنن. میگه من این ماه خدای منه. خب بعد افول میکنه، یعنی غروب میکنه، میگه این خب نمیشه که خدا باشه، خدا که تغییر نمیکنه که، چون که خداوند متعال قدیمه، ازلیه، واجب الوجوده، تغییر در او به وجود نمیاد، تغییر مال مخلوقینه. خب ستاره رو میبینه، خورشید رو میبینه، همش میگه تو وقتی افول میکنن یعنی غروب میکنن، میگن میگه که نمیشه که اینا خدا باشه، میاد با طریق عقلی. خب ما داریم احادیث رو کنار هم میذاریم، نشون میدیم که این طرز فکر اشتباه است. پس نمیایم خداوند متعال را با بندگان قیاس بگیریم. عظمت خداوند آنقدره که بندگان در مقابلش ذره بیش نیستن. نمیتونیم بگیم که پس خداوند روی عرش قرار داره یا تو آسمان دنیاست. اینا عرش و آسمان دنیا ذره بیش نیستن. چطور تو تصور میکنی که خداوند روی عرش باشه؟ پس همونطوری که اهل سنت جماعت گفتن از اشاعره و ماتریدیه که علما، که تمام علمای اسلام هستن، از اسلام دفاع کردن، یعنی که اینها نقص در خداوند اگر متصور کنه نقص نمیشه. پس به خاطر همین این مکان و زمان برای خداوند ما در نظر نمیگیریم، چون که اینا مخلوق هم و خداوند متعال همونطوری که در حدیث در صحیح بخاری اومده، کان الله ولم یکن شیء غیره، خدا بوده هیچی همراش نبوده، خدا بوده هیچی نبوده، نه زمان و نه مکان، نه این جهان هستی، نه ماشون مخلوقن، خدا بوده هیچی نبوده. پس نه خدا در بالا نه پایین، نه یعنی راست و چپ و عقب و جلو، هیچی تصور نمیتونیم بکنیم. خدا بوده هیچی نبوده، بعد زمان و مکان خلقت کرد. پس خداوند ربطی اصلا به بندگانش نداره که ما بخوایم در قیاس بگیریم با بندگان، بگیم خب بندگان مخلوقین طرف راست و چپ و بالا و پایین دارن، پس خداوند راست و چپ و بالا و پایین میگه، پس خداوند بالاست، نعوذ بالله، یا فلان جاست تا آسمان دنیاست، یا میگه بالاست روی عرشه. نه، اینا ریزن، هیچ ربطی به خداوند ندارن که ما بخوایم تصور بکنیم. ریزن، چیزی که ریزه، تو میای میگی نه خداوند بالای عرشه. و بقیه نصوص هم چه کار کردی؟ خداوند رو به قبله است، خداوند پیش بیماره، خداوند بین دو تا شریکه، خداوند همراه شما هر جایی باشید. اگه بخوای نصوص رو کنار هم بذاری، خداوند تو آسمانه، خداوند رو عرشه، یعنی این نصوص ها که ظاهرشون چینی رو میرسونن. بعدش هم در حدیث هم اومده و انت الظاهر فلیس فوقك شيء، در حدیث اومده تو ظاهری پس بالای تو چیزی نیست، و انت الباطن فلیس دونك شيء، و تو باطنی، هیچ چیز پایین تو نیست، نه چیز بالای تو نه چیز پایین تو. بعدم امام بیهقی رحمه الله وفات 458 هجری که خود شیخ حدیثه، سنن الکبرا داره، سنن صغیر داره، معرفت سنن و آثار در همشون 7-8 جلدن، هر کدوم این کتاب ها همشون حدیثی هن. و سلفیت معاصر هم به امامت و اذعان داره، از متقدمینه. خب کتابش الاسماء و صفات داره، خب برید بخونید. بعد چی میگه در اینجا؟ در اینجا انت ظاهر و حدیث، انت ظاهر و فلیس فوق کشه، تو ظاهری، بالای تو چیز نیست، و انت الباطن و فلیس دون کشه، تو باطنی، چیزی پایین تو نیست. پس میگه والذی روی فی آخر هذا الحدیث اشارتون الى نفی المکان عن الله تعالی، میگه آن چیزی که روایت شد در آخر این حدیث اشاره به چیه؟ به نفی مکان از خداوند متعال، و اینکه بنده هر و ان العبد این مکان فهو فی القرب والبعد من الله تعالی سوان، و انه ظاهر فیصح ادراکه بالادله الباطن فلا یصح ادراکه بالکون فی مکان. بس چی گفت اینجا؟ گفت که آنچه که در این حدیث در آخر روایت شد، یعنی انت الظاهر فلیس فوقك شيء و انت الباطن فلیس دونك شيء، اشاره به چیه؟ به نفی مکان از خداوند متعال. چون که وقتی بالای خداوند چیزی نباشه، پایین خداوند چیزی نباشه، خدا مکان نمیتونه به خدا برای خداوند در نظر بگیریم. و اینکه عبد هر جایی که باشه، در قرب و بعد فرقی نداره برای خداوند. و اونجا حدیث هم خوندیم که وقتی که اصحاب گفتند که اقریب فنناجیه ام بعید فنناجیه، آیا خداوند نزدیکه که ما، یعنی وقتی نداش بزنیم یواش ندا بزنیم، یا اینکه دور خداوند ما، یعنی بلند ندا بزنیم به خداوند؟ خب چی گفت رسول الله صلی الله علیه و آله؟ آیا گفت که خداوند در آسمانه یا روی عرشه؟ هیچ کدوم از این جواب ها رو نداد، بلکه آیه که نازل شد و اذا سألك عبادي عني فإني قريب، هرگاه بندگان من از من سوال کرده، من نزدیکم. نگفت که خداوند روی عرشه، نگفت خداوند تو آسمانه، گفت نزدیکم. آیا نزدیکه یعنی کنارمونه؟ من نزدیکم به بندگانم. آیا نزدیکه به من، به تو، یعنی نزدیکی ذاتیه؟ یا یعنی که میگیم به علمیهی، با علم خودش به ما نزدیکه؟ پس همه اینها نفی دارن میکنن مکانو برای خداوند متعال. پس امام بیهقی رحمه الله چنین گفت. بعد هم در دنبالش میگه که در دنباله میگه واستدل، بعد خونجا گفت که ادامش هم بخونم، که گفت بنده هر جا باشه در قرب و بعد فرقی نداره به نسبت خداوند، و اینکه خداوند ظاهره پس درک کرده میشه، خداوند فهمیده میشه که خداوند وجود داره با ادله، و باطن فلا یصح ادراکه بالکون فی مکان، و باطن پس صحیح نیست که درک کرده بشه خداوند به این که در مکانه. پس یعنی خداوند متعال چی گفت امام بهقی رحمه الله؟ گفت یعنی تفسیر داره میکنی این حدیث رو، گفت که یعنی انت ظاهر و فلیس فوق کشه و انت الباطن و فلیس دون کشه، در ادامه داره میگه. پس میگه که خداوند وقتی که ظاهره یعنی با ادله با دلیل راحت میشه به خداشناسی رسید، و صحیح نیست که این که ما درک بکنیم و این که به ذهن ما بیاد که خداوند در مکانه. حالا به ذهن ما بیاد از خودم گفتم، در اینجا همت فلا یصح ادراکه بالکون فی مکان، پس صحیح نیست درک کردن خداوند به این که در مکانه، که پی ببریم خداوند در مکانیه، نه صحیح نیست. و بعد میگه واستدل بعد اصحابنا فی نفی المکان عنه بقول النبی صلی الله علیه و سلم، بعد در ادامه میگه که بعضی از اصحاب ما، اینا میگه اصحاب ما، اصحاب ما میگه امام بیهقی میگه اصحاب ما استدلال کردن در نفی مکان از خداوند متعال به فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم، انت الظاهر فلیس فوقک شیء و انت الباطن فلیس دونک شیء، میگه و اذا لم یکن فوقه شیء ولا دونه شیء لم یکن فی مکان، اگه بالای خداوند چیز نباشه و پایین اون چیز نباشه پس خداوند در مکان نیست. خب پس دقت بکنیم، این که برای خداوند مکانی قرار میدیم، اهل سنت جماعت چنین چیزی نگفتند. یه نفری به هم گفت که یعنی وقتی که دلیل آورد گفت که خداوند تو آسمانه، چون که ما وقتی که دعا میکنیم دستمون رو به سوی آسمان دراز میکنیم، نگاه آسمان میکنیم، پس خداوند تو آسمان قرار داره. خب من بهش گفتم که ما رو به قبله نماز میخونیم، الان تو خودت رو به قبله نماز میخونی، درسته؟ و در حدیث هم اومده که، حدیث ظاهرش که همونطوری گفتیم، حدیث اومده که خداوند وقتی نماز میخونید رو به قبله شماست، یعنی شما رو به خدا نماز میخونید. خب گفتم آیا تو وقتی که نماز میخونی به طرف قبله، به طرف کعبه، آیا خداوند میگی با ذات خودش حقیقتا تو قبله قرار داره؟ گفت که نه. خب گفتم پس چرا تو رو به قبله نماز میخونی؟ خب گفت که این قبله نمازمونه، این قبله نمازمونه. خب پس دیدی این نقص در خداوند، که خدا تصور بکنی خداوند رو به قبله قرار داره، خودت فهمیدی که نقصه، و گفتی که من که نماز میخونم رو به قبله، این قبله، و تعبیر کردی قول رسول صلی الله علیه وسلم دیگه که رو به قبله خداوند اونجا قرار داره، تعبیر کردی به این که اون قبله قبله نمازمونه، نه اینکه خداوند نعوذ بالله تصور کن تو کعبه قرار داره و هم خانشه. پس همونطوری که گفتی قبله نمازه، پس آسمان هم قبله دعاست. وقتی که ما دست به سوی خدا دراز میکنیم، خب درست دستمون انگشتا سرش به طرف بالاست، به طرف آسمانه، و اون کسی که نگاه میکنه به آسمان، یعنی آسمان قبله دعاست، همونطوری که کعبه قبله نمازه، آسمان قبله دعاست، نه اینکه همانطوری که تو تصور نکردی خداوند تو کعبه قرار داره، تو قبلت قرار داره، ما هم هیچگاه تصور نمی‌کنیم که خداوند تو آسمان به این ریزی قرار داره، چون که اونجا فقط قبله دعاست. اینا رو دقت بکنیم. و بعدم بعضی میگن که نه، فرعون به هامان گفت که یک ساختمانی درست بکن و بعد رفت بالا و که گفت که لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى، یا در آنجا گفت که فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الى اله موسى. یعنی فرعون دستور داد به هامان که بنا بکنه ساختمانی بلند که بره بالا که برم با خدای موسی بجنگم، چون که خدای موسی در آسمانه. خب پس میگه حالا چطور، حالا خودشان دلیل میارن، میگن چون که موسی اعتقاد داشته خدا در آسمانه، پس فرعون گفت که من میرم تو آسمان خدای موسی رو میکشم یا از بین میبرم. خب این از کجا آوردید شما؟ اولا که این میگیم مجسمه، کسانی که خدا رو جس قرار میدادن، مشبهه، کسانی که خدا رو شبیه به مخلوق قرار میدادن، در این که مثل این که مخلوق در مکان و زمان باید باشه، پس خداوند باید در مکان و زمان باشه. فرعون این فکر باطل مشرکین و یهودیان و کفاره که فکر میکنن خداوند در آسمان قرار داره. و شما که میگید چون که موسی اعتقاد داشته خدا در آسمانه، پس فرعون گفته که من میرم تو آسمان و خدا را از بین میبرم. خب این از کجا شما آوردید که موسی اعتقاد داشته؟ شما که میگید که ما اهل حدیث هستیم و حدیث باشه، از یک حدیثی روایت صحیح بیارید که موسی علیه السلام اعتقاد داشته خدا در آسمانه، وجود نداره. این از ذهن خودته و به خودت اجازه میدی که از ذهن خودت یه چیزی از نص استنباط بکنی، در بیاری از عقل خودت، ولی به دیگران اجازه نمیدی. تو که میگی من اهل حدیثم، از کجا آوردی که این موسی علیه السلام اعتقاد داشت؟ وقتی بهشون میگی خب جواب نداره، چون که حدیثی نیست. خب بعدش هم این که خداوند در آسمان باشه، اونجا که حدیث میگه ینزل ربنا کل لیلتن الى سماء الدنیا، خداوند هر شب میاد به آسمان دنیا، اون چیزی که حالا شما میگید هر شب به آسمان دنیا میاد، هر شب در چی؟ در یک سوم آخر شب، در یک سوم آخر شب هر شب میاد، هر شب. و ما میدونیم که دنیا شب همیشه وجود داره دیگه، یا پیش خودمونه یا تو بالاخره تو این کشورها، تو این قاره ها. خب شب آخر، یک سوم آخر شب همیشه وجود داره، پس همیشه خداوند تو آسمان دنیا قرار میگیره دیگه، پس دیگه تو رو عرش قرار نمیگیره. حالا کار به کرویت زمین نداریم، زمین کرویه یا مسطحه، چون که سلفیت معاصر خب خیلی ها بر اینن که دیگه زمین کروی نیست، مسطحه. خب این کار نداریم حالا، ولی ما میدونیم که یک سوم آخر شب همیشه تو دنیا وجود داره. یا پیش خودمون مثلا ایران بریم، مثلا به طرف شرق بریم، پاکستان، افغانستان و اندونزی، مالزی، بریم تا چین و فلان، همیشه یک سوم آخر شب تو همه جا وجود داره، یعنی ثانیه به ثانیه یک سوم شب وجود داره تو دنیا. پس خداوند همراه یک سوم آخر شب که تو دنیا وجود داره، چون با این ارتباطاتی که داریم امروزه میتونیم دیگه پی ببریم به این و میفهمیم که همین طور هم هست. پس همیشه نعوذ بالله خداوند تو آسمان دنیا داره میچرخه دیگه، به همراه یک سوم که داره، یک سوم آخر شب که دنیا داره میچرخه، و اینو میدونیم ما که این جوره، یعنی یک سوم شب همیشه تو وجود داره، پس روی عرش اصلا نیست. خب بعضی حالا که خواستن این مشکل رو حل بکنن، نگاه بکنید چطور قیاس میگیرن با مخلوق. میگن که خداوند روی عرش و تو آسمان دنیا هم هست. به این حالا نگاه کنید، قیاس میگیرن با مخلوق، میگن که چون که در که انسان وقتی که روی دیوار می نشینه، خودش روی دیوار پاهاش آویزان پایین. پس انسان روی دیوار پاهاش پایینه. پس نمیگیم که این روی دیوار نیست. همزمان که روی دیوار قرار داره پاش پایینه. پس خداوند متعال همینطور هم روی عرشه و تو آسمان دنیا قرار داره. پس عرش خالی نمیشه از خداوند. این قیاس میگیرن، یعنی نعوذ بالله مثل این که خداوند مثل انسان تصور میکنن که روی دیوار نشسته و پاهاش پایینه. پس میگیم که این انسان روی دیوار پاهاش اما پایین تره. پس خداوند روی عرش توی آسمان دنیا هم هست به این شکل. اولا قیاس خالق با مخلوق میگیرن نعوذ بالله. بعدش هم که یکی این خودشان هم میگن که جایز نیست. حالا این عده که چنین دلیلی میارن. بعدش هم آسمان دنیا گفتیم به این ریزیه آسمان دنیا در مقابل مخلوقین خداوند. اینا رو همشون در نظر بگیرید. وقتی که من میگم همه نصوص همه دلایل رو همزمان تو ذهنت بیار بعد قضاوت بکن، نه اینکه همیشه به یک جزئیاتی میپردازی، این اشتباهه. الان همه این دلایل که آوردم تو ذهنت باشه، همه دلایل، بعد فکر بزن بدون اینکه تعصب داشته باشی به فلان و علان. خب پس نهایتاً نتیجه این شد که نمیتونیم برای خداوند مکان و زمان در نظر بگیریم و اینکه خداوند متعال توی آسمان دنیا باشه یا نعوذ بالله فکر بکنیم روی عرشه یا الان نشسته، یا که یک روایت غیر صحیحی که وجود داره که اصلا روایت صحیح نیست که خداوند متعال روی روز قیامت میشه به اندازه یک وجب جا رو ول میکنه به رسول الله صلی الله علیه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم رو در کنار خودش قرار میده روی عرش. خب این احادیثی که بی اساسه. پس الرحمن علی عرش استوا، همه ایمان داریم به اون، ایمان داریم به اون، اما این که بگیم خداوند به ذات خودش روی عرش قرار داره یا نشسته اینو نفی میکنیم، چون که این فکر علمای اسلام نبوده، فکر سلفیت معاصره. و تفاسیر رو بخونیم، تفاسیر مثل ابن جریر طبری رحمه الله، وفات 311 هجری، خب یکی از بزرگترین مفسرینه که حتی سلفیت معاصر هم یعنی قبولش داره. الرحمن علی عرش استوا میگه علو و ملک و سلطان، لا علو و انتقال و زوال. این علو یعنی علو ملک و سلطنته، نه علو و انتقال و زوال که بگیم خداوند رو عرش قرار داره و یا اینکه در آسمان دنیا پایین میاد فلان میشه. حالا اینا از ذهنمون باید دور بکنیم. پس در قرآن میخونیم لیس کمثله شیئون، نیست مانند خداوند هیچ چیزی. کمثله، کاف یعنی ماننده، مثل هم ماننده، یعنی در اینجا مبالغه است، تأکیده که اصلا شبیه خداوند هیچی وجود نداره، اصلا شبیه خداوند هیچی وجود نداره. انسان ها حرکت و سکون و انتقال از مکان دیگر دارن، نشستن روی چیزی دارن، تو مکانی قرار میگیرن، اما خداوند قیومه. اینها صفات مخلوقینه، خداوند این صفات نداره. یعنی اصلا لیس که مثل هیچی، یعنی کوچکترین شباهتی بین خدا و مخلوقین وجود نداره. قل هو الله احد، خدا احد یکیه، بقیه همش مخلوق هم. پس صفات مخلوقین هرچی که هست نمیتونیم از انتقال، از بالا به پایین اومدن، از نشستن، از قرار گرفتن، اینها صفات مخلوقینه. خداوند قیومه، یعنی قیامش به ذات خودش، نیاز به هیچی نداره. پس صفات مخلوقین به خدا نمیتونیم بدیم. ولم یکن له کفوا احد، اصلا احدی شبیه به خداوند نیست. همش دمش تاکیده. میبینید هر نص محکمی که در قرآن داریم که بیانگر اینه که خداوند اصلا شبیه مخلوق نیست، با تاکید بیان میکنه. پس و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در صحیح بخاری کان الله ولم یکن شیء غیره، خدا بوده و هیچ چیزی نبوده، نه مخلوقین، نه مکان، نه زمان، نه عرش و فرش و این جهان هستی، همه اینها مخلوقن، خداوند بوده، هیچ چیز نبوده. وقتی که مخلوقین رو خلقت کرد، یعنی جهان هستی رو، عرش رو، اینها رو، دیگه نیومده که خداوند قرار بگیره روی عرش، نیازی به عرش نداره قرار بگیره. و اگر هم اینطور بگیم، همونطوری قبلا گفتیم، یک صفتی داریم به خداوند میدیم که قرار گرفتن روی عرش باشه، که قبلا روش قرار نگرفته بود. پس قبلا یک صفتی نداشت، الان متصف شده به یک صفتی که روی عرش قرار گرفتن باشه. پس اینم خداوند صفاتش ازلیه، میگیم قدیمه همه صفاتش. پس این نقص میرسانه، چون که خداوند صفاتش، یعنی نباید خداوند یک صفتی قبلا متصف با اون نباشه بعد متصف باشه، یعنی دلالت میده که قبلا کمال در اون نبوده، حالا به کمال رسیده، یک صفت جدیدی قبلا نداشته. پس نقص در خداوند دیگه، چون که صفات خداوند همش کماله، صفات نقص نداریم برای خداوند. پس روی عرش قرار گرفتن صفت کمال یا نقصه؟ شما میگه، اگر شما که داداری میگه کمال دیگه، پس قبلا متصف با اون نبودی. و ابن تیمیه هم رحمه الله که میخواد فرار بکنه از همین، میاد که وقتی که علما بهش میگن که وقتی که تو میگی خداوند روی عرشه، خب قبلا متصف نبوده به این صفت، حالا متصف بوده، چه جواب میده؟ از فلاسفه کمک میگیره که میگه، خودش میگه اشعاره و ماتریدیه اینا قول فلاسفه گرفتن، فلاسفه یونانو یعنی، و این بهتان در است، هیچگاه از قول اونها نگرفتن. و میاد کمک میگیره از فلاسفه، فلاسفه که میگن خداوند، که میگن این جهان، جهان هستی، مادهش قدیمه ولی افرادش حادثن، مادهش قدیمه ولی، یعنی قدیمه شرک میشه دیگه، اگه ماده این جهان هستی، این ماده اصلی قدیم باشه، یعنی تعدد قدما شرک میشه به خداوند، یعنی خداوند همیشه شریک داشته دیگه. پس به خاطر همین یکی که اون فلسفه دانانی که بچنین اعتقادی دارن، علما حکم کفرشون رو صادر کردن که گفتن این جهان هستی قدیم و نو، مادهش قدیمه اما افرادش حادثن. خب حالا از همین مقوله اینجا کمک میگیره ابن تیمیه رحمه الله و غفر الله له، چی میگه؟ که میگه که عرش خداوند متعال همراهش همیشه بود، یعنی همیشه خداوند خلقت کرده عرش، یعنی قدیم النوع حادث الافراد، قدیم النوع حادث الافراد، نوع عرش قدیمه ولی افرادش حادثند. نوع عرش قدیمه یعنی چی؟ یعنی خداوند هی از قدیم هی عرش خلقت میکرده، عرش خلقت میکرده، عرش خلقت میکرده، عرش خلقت میکرده، برو بدون شروع. پس همیشه یعنی همراه خداوند عرش بوده. پس و اینطور هم که باشه خداوند رو عرش قرار گرفته، یک صفت جدیدی میگه نیست، میگه یک صفت جدیدی نیست، چون که همیشه خداوند همراهش عرش بوده. پس خداوند رو عرش، یک صفت جدیدی میگه نیست، صفت قدیمه این صفت عرش، چون که عرش درسته افراد عرش حادثن، یعنی جدیدن، ولی قدیم و نوع عرش قدیمه، همینطور که توضیح دادم. خب پس به این طریق ابن تیمیه رحمه الله و غفر الله میاد حل میکنه این مسئله را، که این که علما وقتی اعتراض گرفتن گفتن که وقتی که تو داری میگی عرش خداوند روی عرش قرار گرفته، پس صفت جدیدی میشه که قبلا خدا متصف نبوده به اون و صفات خداوند قدیمه. و ابن تیمیه رحمه الله که یعنی یک از علماست، علم داره، یعنی از اینکه علم داره انکار نمیشه کرد، ولی خب بعضی هم میگن حدود 50، بعضی میگن 60 مسئله با اهل سنت جماعت مخالفت کرده. یکی همینجا. دیگر مثلا جهمیه مثلا اعتقاد دارن که جهنم و بهشت هر دو فنا میشن آخر، و ابن تیمیه میگه جهنم فنا میشه ولی بهشت فنا نمیشه، همیشه وجود داره. و کفار دیگه چقدر بسوزن یعنی تو آتش جهنم آخر پودر میشن. خب یکی بین که زیارت قبر رسول صلی الله علیه وسلم که طبق اون حدیث که حالا اینجا بحثش نیست، که بحثش یه وقتای دیگه میکنیم، حرام دانست که تو بخوای بیای به زیارت قبر رسول صلی الله علیه وسلم به همین نیت حرامه، به این نیت به حرامه. میخوای بیای به مسجد النبی بگو که من به خاطر مسجد النبی میخوام بیام. خلاصه این که امام که ابن تیمیه رحمه الله و غفر الله حدود 50-60 مسئله با اهل سنت جماعت مخالفت میکنه که یکی از آنها همین بحثی که داریم میکنیم. خب اهل سنت جماعت و این هم در مورد این مسئله، خب سلفیت معاصر خیلی با ابن تیمیه موافق نیستن، چون که ما میگیم خداوند متعال بوده، کان الله ولم یکن شیء غیره، طبق حدیث صحیح بخاری خداوند بوده هیچی نبوده، بعد مخلوقین رو خلقت کردین جهان هستی رو، پس خداوند بوده. دقت بکنید، یعنی من بارها تکرار میکنم قضیه خیلی مهمه، خیلی دارن فریب میخورن از جوانان که همش یک نصر رو میگیرن تمام شده رفت. بعد اینا رو بفهمیم دیگه، دقت بکنیم. پس خداوند کان الله بوده، هیچ چیز نبوده، هیچ چیز، دقت بکنید، نه مکان نه زمان، هیچ چیز نبوده، بعد عرش و اینا خلق شده. این عقیده خودمون، الان شما هم همین عقیده رو دارید. پس اینجا کلام ابن تیمیه که میخواد فرار بکنه از این که اون اعتقاد داره خداوند رو عرش قرار گرفته، وقتی که اعتراض ازش گرفتن، خب خداوند اگر اینطور باشه قبلا متصف نبوده به این صفت، حالا متصف شده و این نقصه، اومده کمک گرفته از فلاسفه، از فلاسفه کمک گرفته، در حالی که خودش میگه، خب این افتراست البته که میبنده، و خیلی از سلفیت معاصر همینطور افترا میبندن به اشعره ماتریدی که میگن که از فلسفه یونان گرفتن بحثاشون و عقیده هاشون. ما از قرآن و سنت میگیریم، این همش یعنی یک افتراست. باید تجدید نظر بکنن، باید کتابا بخونن. چرا نمیذارن مثلا میگن که اینا اهل باطلن، کتاباشون رو نخونید، در عقیده نخونید. خب بیاید گوش بدید درسای کسانی که اعتقاد ندارن مثلا خداوند روی عرش قرار گرفته، روی تو آسمان دنیاست، میگن اینا نقصی بر خداوند. خب این هم بحث رو در اینجا به پایان میرسونیم. البته خب در مورد صفات خداوند باز انشاءالله توضیح خواهیم داد که بعضی میگن خداوند خب دست، دو تا دست داره حقیقتا، دو تا پا حقیقتا، ساق داره حقیقتا، و جنب داره، اونجا که در چیز اومده، در قرآن اومده فی جنب الله، خداوند جنب، جنب یعنی پهلو، این حقیقتنه، یا ساعد حقیقتن که در حدیث اومده ساعد الله اشد من ساعدک، خب میگن خداوند ساعد داره حقیقتن، اعوذ بالله، پنج تا انگشت، خب حقیقتا خداوند پنج تا انگشت داره، و ازار و ردا، بعضیا میگن که خداوند ازار یعنی لنگی به پا و ردا لنگی به دوش، خب این داره، حجزه یا حقل یعنی ازار، همون لنگ، اون قسمتی که طرف نافه، خب محکم میبندن دیگه که اون ازار نیفته، خب تو حدیث حجزه و حقب اومده، خب یعنی این گره ازار خب برای خداوند نسبت میدن که حقیقتا ملل، ملل یعنی خستگی، ان الله لا یمل حتی تملو، خب این ملل، این صفت میگن خداوند صفت ملل داره، همه اینا میگن مثل ما نیست ولی داره، حقیقتا میگن داره. خب یا ذل سایه و تعجب و چیزهای دیگه، یا تردد، خب اینا رو انشاءالله در جلسه بعدی توضیح خواهیم داد بحثش رو. و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.